امروز ما فردا شود، مشت بدان هموا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشقی موشه دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آغاز کن،
امروز چیزه؟ امروز سال روز تأسیس سپاه پاسدارانه. البته ما مطمئنیم که یه تعداد زیادی از پرسنل سپاه عین مردم دیگه همه چیزو میدونن آقا جان. بله همه چیو میدونن، خودشون میدونن دیگه. اصلا ما مخلص سپاهیایی هستیم که الان دارن رادیو پس فردا گوش میدن. خوبه؟
بله.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
رادیو نیست تو خون از بالا، اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، بزه گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار، بالا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، همبرو از گوشا درار، گوش کن
گوش کن گوش کن، اینجا رادیو پس فرداست. این برنامه‌ای که دارید میشنوید گلچین رادیو پس فرداست و این برنامه سیوم مهر ماه پارسال تا چهارم آبان پارسال یعنی 1390 پخش شده با موضوع صادرات و واردات. امروزم شنبه دوم اردیبهشت ماه 1391، یک مسئله خیلی مهم دیگه باید بگم و اون این که 20 تا از گلچین‌های 40 تایی رادیو پس فردا تموم شده. این 21مه، یه 20 تا دیگه بشنوین ما میایم. نزنید اه اه خیلی بیتر این چه خیلی آقا ما رفتیم اصلا، من بمیریم بهتره، زنده نیایم بهتره.
بیانیه شماره 283
اعلام می‌داریم، نه حالا اونقدر اعلام می‌داریم، هرچند در یک بازار نرمال باید همه جور جنسی و با هر قیمتی برای خرید در اختیار مردم باشد، اما گاهی شوت‌هایی که اسم سیاستمدار را بر خود گذاشتند کارهایی می‌کنند که مردم یک کشور در حسرت دیدن یک جنس اصل و به درد بخور لح‌لح بزنند و دائم در رویایشان دنبال یک چیز فابریک آکبند غیر بنجل بگردند. امضا لح‌لح زنان و حسرت کشیدگان جنس اصل و غیر بنجل و غیر چینی رادیو پس فردا.
چین چان چون دا
به 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 چه خبر؟ سلام میکنیم به همه اونا که تو کار صادراتن. بابا کار درسته، بابا السی باز کن، بابا بین المللی ها، بابا غیر نفتی ها. میگم حالا شما که تو کار صادراتی دقیقا چی صادر میکنی؟ یعنی برامون جالبه بدونیم ها. سلام میکنیم به مردم خوب لیبی، مردمی که با مرگ دیکتاتورشون به پایان یه راه سخت رسیدن، ولی نمیدونیم که میدونن یا نه که تازه اون راه اصلی که شاید خیلی سخت‌تر و صعب العبورتر باشه داره شروع میشه. سلام نمی کنیم امروز از رادیو پسوردا به آقایان خمینی، خامنه ای، احمدی نژاد و باقی کسانی که با بی‌سوادیشون، با توهماتشون، با ندونم کاریاشون کشور رو به جایی رسوندن که الان قطر داره از یه میدان گازی مشترک با ایران 15 برابر ما برداشت میکنه. این یعنی چی؟ یعنی 40 میلیارد دلار در سال که از کف مردم ایران میره کجا؟ تو جیب قطری ها. این معادل کل پولیه که دولت به عنوان یارانه به مردم ایران میده. سلام نمی کنیم به اونا که نمیدونیم میخوان به بچه های آینده ایران چه جوابی بدن و بهشون میگیم چی بگیم بهشون؟ به نظرتون چی بهشون بگیم؟ ها بهشون چی نمیگیم، فقط سکوت میکنیم. سکوت.
روزای سخت و نبودن با تو خلاء امید و تجربه کردم، داغ دلم که بی تو تازه می شد، هم نفسم شد سایه سردم، تو رو می دیدم از اون بر قبر که می خوای سرسری از من رچی، آسمونو بی تو خط خطی کردم، چجوری می تونی انقدر بچی، چجوری میتونی انقدر باشی، سکوت قلب تو بشکن و برگرد، نذار این فاصله بیشتر از این شه، نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه، سکوت قلب تو بشکن و برگرد، نذار این فاصله
فردا.
خب خانم ها و آقایون دقت کنید که اوس محمود دوباره رفت مصاحبه کرده با کجا؟ با شبکه سی ان ان، شبکه سی ان ان آمریکا. دوباره هم نگذاشته نبرداشته، گفته چی؟
بگی.
گفته ما تو ایران زندانی سیاسی نداریم، خیلی هم خوب و شمرده و آروم و اینا، این حرفا رو زده. هم تو که میدونید ایشون استاد دیگه توی خونسرد گفتن این حرفایی که حالا ما نمیخوایم اینجا بگیم که اسمشون چیه، ولی خب تصور که میتونیم بکنیم. چیو؟ خب معلومه، مثلا میتونیم تصور کنیم که مقام خارجی اومده دیدار اوس محمود، مثلا ضیافت نهار، بعد از ضیافت نهار این مقام خارجی به اوس محمود میگه که راستی آقای رئیس جمهور، این غذاه این رنگ با رنگ تیره بود که به ما دادید خیلی خوشمزه بودا، همون مامان جون، نه اوه مای گاد فسن جون، این فقط مشکلش این بود یه کمی شیرین بود. آقاه میگه، اوس محمود یه لبخند از اون لبخند قشنگاش میزنه، میگه واقعا شیرین بود؟ شما میخوای فسن جونو ببری زیر سوال؟ فسنجون یه چیزیه که از زمان کوروش کبیر تا همین الان که سلسله منه تو ایران ترش بوده، بعد شما میگی شیرینه؟ واقعا مشکل شما کشورهای استعمارگر همینه؟ فسنجون اصلا به شما چه ربطی داره که به میراث ملی ما توهین میکنی؟ ما تو کشورمون همه چی آرومه، فسنجونیا غذا خوشون میخوان، بادمجونیا هم همینطور. البته معذرت میخوام، این اول هفته‌ای با تصورات دروغین شروع کردیم، البته فسنجون رو زدیم تنگش تا یه ذره خوشمزه‌تر بشه یکم. البته حالا باز ما تو عالم مالی خولیا که میریم دروغ میگیم، گاهی تصور میکنیم دروغ میگیم، بعضی‌ها که همینجوری دهن رو وا میکنن، همینجوری در و گوهره که میریزه بیرون از حلقشون، ماشاءالله. Boop boop boop. خانم آقای دختر خانم آقا پسرا، دیگه این بین مردم و مقامات مسئول طبیعی شده، جا افتاده که تا کلمه صادرات به کار میره همه خود به خود یاد نفت میفتن. تا میگیم صادرات یاد نفت میفتن پابلودی شاید هم حق داشته باشن، ولی حالا همش داریم فهم کنیم که کشوری که این همه محصولات هیجان انگیز خوردنی و بردنی و پوشیدنی داره میتونه یه عالمه فرصت داشته باشه واسه اینکه هم کالاهاشو به کشورهای دیگه صادر کنه، هم پول خوبی از این راه در بیاره، هم که به طور غیر مستقیم فرهنگ خودشو به دیگران نشون بده و کلا اسم خودشو جا بندازه تو دنیا. فرش ایرانی، خاویار ایرانی، پسته ایرانی، هم و اقسام چه می‌دونم میوه‌های ایران، خیلی چیزهای دیگه که خودتون بهتر می‌دونید. خب حالا شما فکر می‌کنید کشوری با این همه تولیدات طبیعی و مصنوعی چرا عملاً هیچ صادرات غیر نفتی نداره و اگه نفت رو از صادراتش جدا کنیم دیگه هیچی واسش نمیمونه؟ چرا؟ شما فهم می‌کنید مردم تنبلن تولید نمی‌کنن یا اینکه نه مشکل اینه که مثلا چیزی که تولید میشه کیفیتش پایینه تو دنیا خریدار نداره؟ والا ما فکر می‌کنیم مشکل بزرگ مملکت اینه که برای اینکه صادرات غیر نفتی رو بخوایم توسعه بدیم و بالا ببریم به دو تا چیز نیاز داره، یکی عقل و تدبیر مسئولانه، یکم همت مردم. اتفاقا اون اولیه خیلی خوب میتونه دومیشو ساپورت کنه، اما خب این کارا سخته، خب میدونی سخته. مثلا شما فکر کن یه مسئول هستی، میخوای برای یه کالای 100% ایرانی مثلا آنتیک تو بازار دنیا بری چیز کنی، بری بازار پیدا کنی، بری خریدار پیدا کنی. خب این یه مقدار زیادی عقل و شعور تجارتی و تدبیر میخواد، یه مقدار زیادی دلسوزی و تلاش برای اینکه تولید کننده ها و توزیع کننده ها و سرمایه گذاره و بقیه مراجع دولتی رو هماهنگ کنی، اینا میخواد. خب سخته دیگه بابا جان، یه عالمه فکر و تدبیر و اینا میخواد، اندیشه میخواد. همینه که مسئول محترم ترجیح میده بشینه پشت میزش یه قلدقل بازی کنه، وسط بازی این گوشیاش هم به حال بالا پایین شدن قیمت نفت هم یه چکی بکنه ببینه که بالاخره اون پولای قلمبه راحت الحلقومی که داره میاد و ببره کجا سرمایه گذاری کنه. این راحت تره با اینکه هی بری با این کشور مذاکره کنی، نمیدونم مثلا بری با یک با اون یک کشور دیگه هی بری وارد مذاکره بشی، راه مثلا پای صنعت فرش رو بخوای بری توش باز کنی، بعد مثلا بری با فلان سرمایه‌گذار گردن کلفت خارجی حرف بزنی تا بیاد رو خاویار ایران سرمایه‌گذاری کنه. حالا اصلا این آقای مسئول بر فرض محال یه همچین آدمی هم که باشه، یه عالمه تحریم هست که دست و پاشو با تناب می‌بنده نمیذاره جم بخوره، چه برسه به اینکه بخواد حالا بره تو دنیا چونه زنی بکنه و واسه تولید کننده های داخلی هم راه باز کنه. میگن که اون قدیم ندیما تو هر کشوری که نفت کشف میشد مردم خیلی خیلی خوشحال میشدن که این ماده گرانبها تو کشورشون پیدا شده که میتونن باش کلی پول در بیارن به کشورشون برسن پیشرفت کنن از این حرف. ظاهرن مردم اون موقع تو خوابم نمیدیدن که همین مایه سیاهی که به خاطر کشفش داشتن خوشحالی میکردن در عمل بشه مایه بدبختی و فساد دولت‌ها. ولی خب دیگه اونا نمیدونستن که یکی از ویژگی‌های خیلی خیلی بد انسان اینه که گاهی برای رسیدن به هدفش بره سراغ آسون‌ترین و پردرآمدترین راه‌ها، نه اینکه بره تلاش کنه از این سرمایه طبیعی یه جوری استفاده کنه تا نسل‌های بعدی هم بتونن ازش استفاده کنن. و متأسفانه تو ایران که از نظر سرمایه‌های نفتی و گازی جزو کشورهای ثروتمند دنیاست، دیگه این طرز فکر به یه روش اداره کشور تبدیل شده. دیدید که کشورهای قدرتمند دنیا همشون بزرگترین خریدارای نفت هم هستن در حالی که خودشون نفت دارن. فکر میکنید عقلشون کمه یا اینکه مثلا تو باغ نیستن برن در مخازن نفتیشون رو باز کنن چوب حراج بهشون بزنن تا مثلا فلان بحران اقتصادیشون رو حل کنن؟ نه، اونا فکر آیندن. حالا ما میخوایم یه نکته بگیم، یه نکته به خصوص به بعضی از شنونده‌هامون که حالا به اصول اسلامی هم معتقدن. بعدن دوباره نگین تو رو چه به دین و این حرفا، اینا رو میخوام بگم بعدش یه حرفی دارم. میدونین حکم شرعی ثروت‌هایی مثل نفت برای یه کشور چیه؟ ما هم نمیدونستیم، ما رو چه به این حرفا، به قول شما ما نمیدونستیم، رفتیم کلی سرچ کردیم این ور اون ور فهمیدیم. به اینجور دارایی‌ها توی اسلام میگن انفال. انفال هم یعنی ثروتایی که مال یک کشوره و به همه مردم اون کشور چه اونایی که قبلا بودن، چه اونایی که الان هستن، چه اونایی که بعدن بعدها میان، اینا تعلق داره. بنابراین حکومت اسلامی باید یا این ثروت رو به بهترین شکل حفظ کنه، یا اینکه با پول فروشش بره کارهای زیربنایی بکنه، تأسیسات بسازه، جاده، ساختمون، دانشگاه، هر چیز موندنی دیگه، نه اینکه بره نفت بی زبون رو بفروشه باش بودجه سالیانه کشور رو تامین کنه، نمیدونم به حزب الله و لبنان و سوریه و عراق و چه بود چه پول بده، خلاصه خوراک بخور نمیر مردم و لقمه های چرب و نرم مسئولین رو باش تامین کنه. حالا اینو میخواستم بگم، اینو اصلا آقا اصلا بر فرض محال حکومت ایران واقعا اسلامی، آقایون مسئولش هم واقعا مسلمون، درسته؟ میخوام بگم آقایون مسئول واقعا مسلمون، به نظر شما گناه این هدر رفتن بزرگترین ثروت ایران و سوء مدیریت های عمد و غیر عمدی که در راه هدر دادن اون صورت میگیره بیشتره، یا اینکه مثلا روسری یه دختر خانم 3 سانتی متر عقب بره، یا اینکه فلان خانواده دیش ماهواره تو خونش باشه، یا اینکه 4 تا جوون یه جا جمع بشن مهمونی بگیرن، نمیدونم. ما راستش دیگه اصلا نمیدونیم چی باید بگیم، شما بهمون بگین کدوم اینا معصیتشون بیشتره. ما همینم که گفتیم والا همه جامون درد گرفت، به خدا.
ای خدا رحمی به فریادم برس، گشت لب ریز کاسه صبرم به دادم برس، تو تصادف تمدن نیمه یلم و خله شدیم، داون شدیم، داور به بیدادم برس. ای خدا گو چاره دردم کجاست، آتش گرم فزون این شب سردم کجاست، یا زمستان رو بهار کن یا تورم را مهار، یا بگو ما بچه کردیم و ره برگشت کجا. وضع دنیات که همش نارنجیه، امنیت کو، راستی کو، عدالت چه چی، مهلت آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، در که صاحب داره اینجا افتاد دار دم مسجد کیه، شستشو یا که فرار مغزهای پسته ای، کرد شفها پاچه خارم که ایسار هسته ای، پوست ها گنده شده، روده ها آبنهای رخت، خشکی شیدونی کشور از فرط سیرابی نفت. ای خدا این وضع سامانی بده، این غم و اندوه و پایانی بده، کهکشان راه شیری زندگی یا که اسیری، مرخصی بی حقوقی طول درمانی بده. پس کجاست اون کشتی نجات ما، رونق زندگی کساه ما، توی قحطی محبت سر دروازه دولت، پتاق زورگیری و حالگیری شد از حال ما. ای خدا رحمی به فریادم برس، ما گرفتار کیاه گشتیم به دارم برس، دلا از سنگ کله از گچ، صورت منفی و تیپ کچله شدیم، داغون شدیم، داغر به بیدارم برم. شستشو یا که فرار مرزهای پسته ایم، شخ ها پاچه خارم که اشتار هسته ای، پوست ها کنده شده، روده ها منهای رخت، خوشگی شیدین کشور از فرط سیرابی نفت.
خانم ها، آقایون رادیو پسورد و گوش کن، چطورین؟ خوبین؟ دوم اردیبهشتتون مبارک. چرا؟ چه بی ربط، هیچ ربطی نداره، همینطوری به هر حال یه روزیه دیگه، وارد اردیبهشت ماه شدیم، 2 روزم ازش گذشته و ما هنوز خوابیم، خواب نیستیم، یعنی تو مرخصی هم نیستیم دیگه، الان تقریبا همین روزا برگشتیم سر کار، داریم شروع میکنیم به تدارک برنامه جدید رادیو پس فردا. یه 4 هفته دیگه نزنیدا، 4 هفته دیگه صبر کنید بیاد.
نفت مایه بدبو ولی دوست داشتنیه، همیشه آدم رو هیجان زده میکنم. بدترین خبر برای من اینه که یکی شیطنتی بکنه و قیمت نفت رو بیاره پایین. سر نفت با هیچ کس شوخی ندارم، به باراکم اینو گفتم، گفتم که هر چیزی رو که میخواین تحریم کنین، ببرین، بزنین، بدتر کنین، فقط با نفت های من کاری نداشته باشین که قاطی میکنم. اونم گفت به خاطر گل روی تو فعلا با نفت ایران کاری نداریم و تحریمش نمی کنیم تا ببینیم بعدن چی میشه. دیروزم این وزیر نفتم چی بود اسمش؟ رستمم سهراب رستم قاسمیه، اینو گفتم بیاد و سهم پدر رو از فروش نفت چند ماه اخیر مشخص کنم. خوب بود، راضی بودم از درآمدی که داشتم. پیش گفتم به احمدی نژادی بگه یکم در دهنشو ببنده بذاره همه چیز آروم باشه تا یکم نفت بفروشیم. چند وقت دیگه میخوام برم تعطیلات، پول لازم دارم. گفت خیالتون راحت باشه پدر، اگه مشکلی هم پیش بیاد برادران روس و چینی هستن، ما از طریق اونا همه دنیا رو دور میزنیم. بعدش این محصولیه اومده بود دست بوسی. بهش گفتم این که برگشتی گفتی اختلاس کار خیلی زشتی بود شوخیه بامزه بود. گفت البته پدر من شوخی نکردم، ولی اگه شما باش خوشحال شدین چه بهتر. گفتم آره خوب بود، تو هم داری راه میافتیم. همیشه تو سیاست بهترین دفاع حمله است. یه ذره همینجوری زل زد و نگام کرد، بعدش هم دستم بوسید و رفت. میدونم که چیزی نفهمید. چی میگن ایرانیاتون ضرب المثله؟ دست مادرم درد نکنه با این عروس آوردنش. آره آره همین بود، همین بود.
نوسان‌های فروش نفت ایرانی در 20 سال اخیر، اولیش دوران هاشمی رفسنجانیان. خیلی سریع بگیم چون وقت نداریم. تو این دوره تعدادی وزیر و نماینده مجلس و اینا جمع شدن، تشکل و هول هولوش هاشمی تشکیل دادن، اسمش شد کارگزاران سازندگی. اینا شعارش این بود حالا که جنگ تموم شده ما می‌خوایم بهتر کنیم و دیگه اصلا کشور رو آباد می‌کنیم، یه جوری که با لب و دهن مردم ایران بازی کنه. قیمت نفت تو این دوره حدود 20 تا 30 دلار بود و تو کشوری که هر قدمی که دولت بخواد برداره چشمش به بشکه های نفته، این رقم برای اون موقع برای دوران بعد از جنگ رقم بدی نبود. ولی خب دیگه تو این دوره هم سوء مدیریت ها و بعضی جوگیری ها مانع از این شد که اون رویاهایی که سردار سازندگی داشت محقق بشه. و اما تو دوران خاتمیان قیمت نفت ترکوند، یعنی رسید به بشکه 10 تا 20 دلار. بعضی درآمدهای دولتی به اونجا رسید. بعضی دولت مردای اون موقع میگن دیگه کشور گاهی تو تامین نیازهای اولیه مردم هم به مشکل برمیخورد، دیگه حالا چه برسه به کار زیربنایی. البته خب تو اون دولت از نظر فرهنگی اتفاقای مهمی توی ایران افتاد، ولی اونجا بود که خیلی از مسئولین فهمیدن که اتکا کردن به پول نفت چقدر خطرناکه و چقدر ما ضعیفیم وقتی که نفتمون ارزون بشه یا اصلا به فروش نره. و اما دوران اوس محمودیان دیگه قیمت نفت و تو این دوره دیگه خودتون بهتر میدونید، یه زمانی تا 150 دلار هم رفت، حالا که ارزون شده روز 70 80 دلار به ازای هر بشکه. حالا باز ما تکرار کنیم که این همه پول رو دست ملیجه که دربار ناصرالدین شاه هم میدادی بیشتر جواب میگیره ازش تا اوس محمود ما که فقط تو ورزش دهانی خیلی قویه.
رونق تولید در اوج لجاج و اعوجاج، کارگرها در بدر، کارخانه در حال حراج. عامل بدبختی ما صادرات نفتی است، مواقعی کالای غیر نفتی ما مفتی است. این برادران قاچاقچی که هم زحمت کشند هم مزه پول قاچاق را به خوبی می چشند، جنس اگر پرشور باشد صادراتی میکنی، ورنه به هر کیفیت با سوخته قاطی میکنی. مشکل مردم از اول هم به ما ربطی نداشت، مثل ماشینی که انداختن به ما ربطی نداشت. واردات بنجل چینی را آسان کردیم، جانماز دیجیتالی را فراوان کردیم. هرچه ما گفتیم بوس محمود وعف ما نکرد، اصغان از پشم و پیله گفت و پروان نکرد، عاقبت مال خودش هم ریخت. طفل بی زبان، تا چه باشی آنچه نادیده، نیاری بر دهان پیش فرشید منافی صاحب پرونده‌ای. پیش آقایی که نزدیک تو بود چرا بازنده‌ای؟
شرمنده‌ای هم می‌خورد، شرمنده‌ای هم می‌خوردیم تهش. همجوری گفتم قافیه یه وقت. بله آورین آورین پژمان، بابا بزرگ و همکار افتخاری رادیو پسوردا، دم پژمان گرم.
به اطلاع میرساند با توجه به فرمایش برادر ارزشی جناب آقای جواد لاریجانی مبنی بر این که احمدی نژاد یک کپی اصلی دارند و یک کپی زیراکسی، این تشکل در اولین حرکت انقلابی خود اقدام به واردات مقدار محدودی مایع اصل یاب کرده که با پاشیدن آن بر روی رئیس جمهور محترم میتوان با کپی یا به کپی یا زیراکس بودن وی پی برد. انجمن صنفی کپی کاران اصل نمای بی رویه بی غلغش ارزشی کل کشور. بدین وسیله تدبیر اخیر مقام عظمای ولایت در رابطه با تغییر قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور به دست مجلس و نه مردم را تبریک گفته، از طرف مردم عزیز کشور از این تصمیم معظم له که فقط در جهت راحتی مردم و جلوگیری از خستگی آنان در صفوف رأی اتخاذ شده است کمال تشکر را دارا می باشیم. دفتر کل شکرگزاری از کلیه تصمیمات مقام معظم رهبری.
نفت ماده سیاه رنگی است که از دل خاک بیرون میکشند تا مردمی را به خاک سیاه بنشانند و سیاه بختانی را سفید بخت کنند. این جمله سیاه و سفید و امروز ننجون تو دفتر یادداشتش نوشت. کارشه، هر روز یه چیزی تو دفترش مینویسه. قراره یه روزی این دفتر خاک کنه تا اگه سالیان سال بعد هنوز یه عده پی گنج زمینو میکندن پیداش کنن و بدونن نسل گذشته اونا همچین پپ هم نبودن که نفهمن نفت چیه و به چه دردی میخوره. فکر نکنن ماها دودش کردیم رفته هوا. ننجون یه جمله دیگه هم اضافه کن لطفاً. بنویس ما میدونیم نفت همون چیزیه که همه میگن میخوان بیارن سر سفرمون، ولی چون بدبوه لطف میکنن حرفشون رو پس میگیرن. میگه نه نمینویسم، مگه نفت مال بابا ننشونه که بیارن سر سفره ما یا یکی دیگه؟ نن جون من نگفتم بیارن یا نیارن، که من دارم مثلا وعده ای رو که اونا دادن نقد میکنم. میگه نقد آداب خودشو داره بچه، به جای این حرف اون پیت حلبی رو از زیر راپلا وردار برو از این بقالی سر کوچه نفت بگیر بیا. نن جون این دوره و پیت نفت، شما به زمان گذشته سفر کردین؟ میگه نه جانم، به زمان آینده. انقدام که میگن سیاه نیست به نظرم. امروز همکارم داشت از همسایه‌شون میگفت که با سیلی صورتشو سرخ نگه میداره. یاد اونایی افتادم که با نفت صورتشونو سرخ نگه میدارن، مثل همین هدیه‌ای که ارم نیوز ادعا میکنه احمدی نژاد فرستاده برای ریاست سازمان اوپک. یکی از قدیمی ترین آثار باستانی ایران مربوط به 5 قرن پیش از میلاد. راست و دروغش گردن این سایته، ولی از اینا همه چی برمیاد. بالاخره باید صورتشونو سرخ نگه دارن. امروز تو تاکسی راننده داشت با نگرانی به مسافر جلوی میگفت فکر میکنی حمله کنن؟ مسافر با تمسخر گفت میدونی چندمین باری که هی میگن حمله میکنن؟ شدن عینهو چوپان دروغگو. راننده گفت خوشخیالی آمو. مسافر گفت خب اصلا بر فرضم حمله کردن چی میشه؟ مثلا راحت میشیم دیگه. راننده با یه قیافه زیادی عاقلا در صفیحی گفت همه چی به خاطر این نفت سیاه بدبوه. آخه چی میشد کشور ما نفت نداشت؟ گفتم آقای راننده نگه دارین پیاده میشم.
خبر گزانی رسمی رادیو پس فردا تقدیم میکنه.
شما یادتونه که چند سال پیش حجت الاسلام حسنی امام جمعه ارومیه هر نماز جمعه که میخون یه عالمه سوژه واسه روزنامه نگارا و طنزنویسا و مردم عادی و باقی عوامل استکبار جهانی مهیا میشد و الحق ایشون شروع کننده راهی بودن که بعدها کسای دیگه ای اومدن راه ایشون ادامه دادن. خیلی ها دیگه میشناسینشون و تونستن یاریگر ما وابستگان به اجانب و جیرخاران استعمار باشن.
خیلی واقعا تشکر میکنم. حالا اینو داشته باشین تا ببینیم ایشون تو خطبه های اخیر نماز جمعه که تو ارومیه خوندن درباره چه مسائل جهان شمول و مهمی صحبت میکنن. گوش کنیم.
در سال 89 زکات جمع آوری شده 1,709,274,664 تومان و 3 ریال دقیقاً با خشکسالی موازی بود 105,000,000 تومان افت داشتیم، یعنی در سال 89 1,709,709 اندی تومان.
چی شد؟ بالاخره دوتا شد که سال 89 که آجی، یعنی کلا شما داری در سیستم اندازه‌گیری حسنی متد سال 89 رو با خودش مقایسه میکنی؟ اینجوریه؟
در سال 1390 فعلا در نصف راه هستیم. بله. تا اینجا 2,000,000,000 دقت کنید،
دقت کنید،
2,663,871,000,000 حالا
میلیون هزار تومان. میلیون هزار تومان. خب چیزه، خب برادر من عددا رو شما بلد نیستی بخونی، یا نخون یا بدی بده یکی خب درست واسات بنویسه بغلش. عجبا، یعنی آخرش این حاج آقا حسنی ها به قول حاج آقا وقت مؤمنین و مؤمناتی که اومدن نماز جمعه رو گرفته اومد داره عدد رقم تحویلشون میده، بعد این چهار تا عدد هم همه رو قاطی پاتی میکنه با هم. ای بابا، خب حاج آقا حالا کار ندیم، بی خیال، یه دعایی نمیدونم یه ثنایی چیز بگو، ما هم بریم دنبال زندگیمون دیگه.
الغیب یوم الرجعه 20 و یوم القیامه 2 و یوم القائم 3 و یوم القذافی.
جان یوم الچی؟
و یوم القذافی.
یوم القذافی دیگه چیه؟ گرفتی ما رو حاجی؟
قذافه دونم بو آخر دایده ها؟ دون هر دایده امریکانون نوچرلرنن بیری تاوت و تخت سلطنت بی بلالانون فقراسن اولدردو، دانشمندلرن اولدردو، روحانیت اولدردو، از دیدات دا آخرشم حالا من بلنمدم او جلانه دیلیغنده وروف را سیز ده جودس تلویزیونده.
بله این دیگه زدن زبون اصلی ناخرشو دیگه، اینجا فقط هموطنان آذری متوجه میشن. خب آج آقا از حسنی شما بالاخره یه نصف قرنی هست داری نماز جمعه میخونی اونجا، خب یه چهار تا هم حرف بزن مردم یه چیزی سردر بیارن ازشون، خب به دردشون بخوره. چه میدونم درباره مزایای شستن دست قبل از غذا صحبت میکردی بهتر و مفیدتر بود تا این عدد و ارقام که همه رو غلط خورد گفتی. حالا باز خوبه دست ایشون به ما نمیرسه، وگرنه اون اسلحه معروفشو در میبرد میبستمون به رگبار واقعا. سرهنگ خلیل هلالی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت فعالیت کافینت ها و مراکز خدمات رایانه برای ثبت نام لاتاری و دریافت گرین کارت قانونی نیست و پلیس با متخلفان برابر قانون برخورد می کند. پلیس اجازه نمی دهد که برخی برای سودجویی دست به این گونه کارها زده و مردم گمراه. خب دیگه ثبت نام لاتاری هم غیر قانونی شد، یعنی همه چی غیر قانونی. ما فکر کنیم محمد قذافی این شکلی شد شما حساب کار اومد دستون یکم به ملت آسوب میگیرید، ولی مثل که نه اصلا انگار نه انگار. مثلا دقت کنید چه چیزایی تو ایران ممنوعه، اصلا موضوع شرع و قانون و اینا نیست، هر چیزی شما ازش لذت ببری غیر قانونیه. مثلا حال کنی چه میدونم فیسبوک تیشرت طرحداره، مانتو طرحدار، چکمه واسه خانوما، عینک دودی، اینا که چیزی نیست. چه ماهواره، داشتن اینترنت با سرعت خوب، نبودن فیلتری، بعد نمیدونم ساعت 12 شب همه جا باید ببندن، چراغا رو خاموش میکنن. بابا دربند درکه میرید میگن خبر رسیده، میگن که آقا همین بام تهران، میگن که هر کی تو شهرش، حالا هر کی یه جایی میره، آقا حالا ما هم بام تهران دارم، ساعت 12 بگذره بشه 12:15 در سرویس بهداشتی سه قفله ها، یعنی لذت نبری، یعنی چون بری سرویس بهداشتی بیای احساس آرامش میکنی درش میبندن دیگه لابود، ولی مرض ندارن. خب چراغا رو خاموش کردید، مردم ناچارن میرن خونه شون دیگه. بابا تو این سرما شاید یکی کاری داره، حالا نمیخواد لذت ببره، میخواد زج نکشه فقط.
سخت میگیرین چرا؟ لاتاری ممنوعه؟ واسه اون چند نفر، 5 نفر اسمشون در میاد، لذت شرکت توی قرعه کشی رو برای صدها هزار نفر ممنوع میکنی؟ اه یعنی چی؟ آقا اینا چینیه؟
نه نمیخوام. این جمله‌ایه که چند سالی هست زیاد تو مراکز خرید ایران میشنویم. حالا اون جنس مورد نظر میتونه از کفش کتونی باشه تا اتومبیل، یا چه میدونم از سوزن نخ باشه تا هواپیما. به قول کسبه از همه رقم موجوده، بستگی داره شما بخواد چقدر پول بدی. هر مدل، هر رنگ، هر شکلی هست. اونایی که رفتن چین میگن که تو خود چین، مثلا فکر کن شما میخوای خودکار با یه مارک معروف بخری، مثلا چه میدونم خودکار پارکر، میری تو مغازه، طرف از یه شکل و شمایل و یه قیافه خودکار 4 تا میذاره جلوتون که مثلا قیمتش از چه میدونم 5000 تومان شروع میشه تا 500000 تومان، شما شبیه علامت سوال میشی، میگی او چی چی او چی چی کل مو چی، یعنی که بابا اینا که عین همن، چرا اینطوری و اینا با چی قیمتشون فرق میکنه؟ فروشنده میگه جاو جاو هاو ماو دین یاو، یعنی که چی میگی بابا اینا کلی با هم فرق میکنه، اون خودکار پارکر اصله، این یکی چیزی در حد خودکار بی که خودتون، یه نمره خوشگلتر، ولی اون یکی ته خودکار تو حالیت نیست اخوی. اینا همش هم تو همون چند تا کلمه ای که گفت بودا. حالا این جنسایی که برادران چینی ما برامون میفرستن تقریبا همشون تو همون مایه های اون خودکار 5000 تومانی هست دیگه. همین الان که نه البته، ولی نصف شب فردا مثلا پاشین بریم بندر عباس، بلیط بگیرین سوار قایقشین بری قشم، تو مسیرتون چندین و چند تا کشتی غولپیکر چینی میبینین، هر کدومشون ده ها کانتینر از همین جنسا رو آماده تخلیه دارن. حالا شما پیش خودتون حساب کنین که چه پولی از بغل این بنجل سازی ها تو جیب چینی ها میره، چه پولی از کف ما. جالبه که خیلی از کالاهای چینی که توی ایران میاد توی ایران هم تولید میشن. این اصلا چیزای پیچیده و معیرالعقولی نیستن که تولید کننده ایرانی نتونه تولیدشون کنه. منتها مشکل از اینجا شروع میشه که یه عنصری به اسم مدیریت میاد وسط. مدیریت چینی اومده جوری سیستم رو طراحی کرده که هزینه تولید یک کالا انقدر پایینه که با هزینه صادر کردنش و پول چای بچه ها و پول مدرسه بچه اون کارگره و اینا رو همه رو میذاری رو پول جنس، کلی از اون کالای ایرانی معادلش ارزون تر در میاد و اینجوری میشه که تولید کننده ایرانی در رقابت با رقبای چینیش رسما سوسک میشه، میره وای پی کارش، یعنی وای آو های هوا پی هو چینی هاوی چینی هاوی داوی داوی.
خبر نداری که من امروز رفتم پری تخم مرغ بخرم، گفتن این تخم مرغ از چینیه، این تخم مرغ ایرانی، یعنی دیگه تخم مرغ چینی هم اومد برامون.
خسته نباشن خانم مرغ چینی، خیلی زحمت میکشن ولی خب دستموزشون ظاهرا کمتره که زحمتی که میکشن ارزون تر در میاد از زحمتایی که مرغای ایرانی میکشن.
سلام، من آرتون هستم، از تهران زنگ میزنم، 5 سالمه. آتا اسمت که دخترونه است، آرتون اسمت پسرونه است.
به خدا، بیا اسم دخترونه گذاشته رو خودش،
قبلا هم که کتک می‌خورد، الانم که قراره ازدواج کنه، همش هی پشت هم، حالا جدیداً خوشش اومده ازدواج می‌کنه. بریم ببینیم امروز ازدواج می‌کنه، میزننش، میمیره، چی میشه؟
موضوع این هفته برنامه ما صادرات و وارداته. برای همین می‌خوایم بریم پیش جناب آقای دکتر صادری نژاد، کارشناس مسائل صادرات و واردات، تا باهاشون درباره صادرات محصولات غیر نفتی صحبت کنیم. همراه ما باشید. خب اینجا چرا انقدر شبیه مطب دکتراست؟ اینجا به همه چی شبیه غیر از دفتر صادرات. ولی عجب منشی جذابی دارین آقای صادری نژاد. به 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 به، اگه طبق روال گزارش‌های این چند هفته قرار باشه آخر این گزارشم عروسی بکنم و این دفعه عروس خانم ایشون باشن، چی میشه؟ به 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 به، واقعا چه وجناتی، چه سکناتی. به به،
نوبت شماست آقای عزیز. با شما هستم.
با من هستین؟
بله با شما هستم، نوبت شماست.
من آرتا هستم خانم، آرتا یک گزارشگر دارای شغل، محبوبیت و البته مردی هستم اهل زندگی و خانواده. امیدوارم که وقتی از مصاحبت دکتر برگشتم شما رو اینجا دوباره ملاقات کنم خانم.
وای چه صدایی دارین، این آلن دلون صداتون.
خواهش
بله لطف دارین، منتظرتون میمونم هر چقدر که طول بکشه.
راست میگین؟ خب من زود برمیگردم، شما همینجا باشین ها.
باشه، باشه.
بله چیزه، فکر کنم من خوشش اومده و دیگه کار تموم، از شهر اون پاتی کماندو هم خلاص میشم. ای خدا، ای خدا، چیزه بره. سلام آقای دکتر صادری نژاد، من آرتا هستم گزارشگر.
سلام، در خدمتون هستم، بفرمایید.
چیزه عذر میخوام، من چند تا سوال از خدمتتون درباره کارتون میپرسم و بعدش چیز اگه خدا بخواد بریم سر اصل مطلب.
بله
بله بله، عذر میخوام، نظر شما درباره صادرات محصولات غیر نفتی چیه؟
ببینید این موضوع مفصلیه. من بله بله. صادرات غیر نفتی رو به چند دسته تقسیم میکنم. یکی صادرات فرش و صنایع دستی و این چیزا که توش زاییدیم.
بله.
یکی صادرات پسته و میوه و خاویار و زعفرون و این چیزاست که توش زاییدیم.
بله بله.
یکی صادرات قطعات فنی و ابزاره که توش زاییدیم.
ای بابا.
بله. یکی صادرات محصولات معادنه که توش
بله.
زاییدیم.
اینم
بله. یکی بله. صادرات محصولات صنعتیمونه که رسماً توی این زاییدیم. پس عملا چیزی نمیمونه که از لحاظ علمی توش زاییده باشیم.
بله.
حالا صادرات نفت هم هست که خب ولی توی اون هم زاییدیم. در نتیجه میبینید که با این چند مثالی که زدم و آمارایی که دادم ثابت شد توی بحث صادرات بله. کلن زاییدیم.
چیزه پس آقای دکتر تو بذار من بذاری اینجا پس عضو خب
بله.
بله دقیقا چه کسی حالا این همه رو زاییده؟
دولت آقا، دولت.
بعد عضو خب من معذرت میخوام، دولت زاییده چه
بله.
ارتباطی بله. با مردم داره؟
ببینید به مردم باید توله هایی رو
بله.
که دولت پس میندازه بزرگ کنن آقا.
بله بله.
دولت زایده اما گاو مردم دوغلو زایده. حالا درست نیست بگم ولی همین گاو مردم، همین محمود خان
بله بله.
زایده که مردم باید بزرگش کنن.
عجب.
خیلی پیچیده است.
عذر میخوام بله. جناب صادری نژاد، با بله. توجه به این زایمان هایی که گفتیم پیشنهاد شما چیه؟
وازکتومی آقا، وازکتومی
بله.
باید آقای احمدی نژاد وزیر
بله بله.
اقتصاد، وزیر بازرگانی، مدیر عامل بانک ها، آقای
بله بله.
مشایی همه
بله.
و همه رو وازکتومی کرد آقا.
اینها
نمیتونن مراعات کنن
بله.
حواسشون پرته، هی
بله
بچه میذارن دست ملت. بله آقا وازکتومی.
بله آقا.
کل دولت رو باید وازکتومی کرد.
چیزه آقای دکتر صادری
بله.
نژاد، شما مطمئنی که کارشناس مسائل صادرات و وارداتی؟
بله.
چیزه به نظر من شما باید کارشناس مسائل نازایی و اینا باشین.
نه آقا نه، شما هم مگه مشکل داری عزیزم؟
چیزه بگذریم آقای دکتر، چیزه میخوام راه حل شما چیه که مشکل صادرات ما حل بشه این بار؟
ما یه راه بیشتر نداریم
بله.
باید کل هیئت دولت و حکومت رو صادر کنیم به لیبی.
بله.
الان معمر قذافی هم هوا شده، اونا نیاز دارن به یه حکومتی، دولتی، چیزی. اینا
بله.
این تنها راه ماست.
بله.
باید همه اینها رو صادر کنیم لیبی آقا جان تا مشکلمون حل شه.
بله بله، خب خیلی ممنون از نظرات کارشناسی، تو خیلی استفاده کردیم. چیزه حالا بریم سر اصل مطلب.
بله بفرمایید.
چیزه البته فکر کنم اصل مطلب خودش اومده.
بفرمایید تو، بفرمایید تو.
بله.
سلام دکتر صادری نژاد، من فتی کمانده وقت داشتم بیام پیش شما واسه سنگرم. وای خواهی بسرم مرد غریبه اینجا خواهی بسرم.
یا خود فتی کمانده تو اینجا چی کار میکنی؟
من اومده سنگرم وای مرد غریبه بیتر یه تو جسانه.
چیزه ملاحظه میکنین اینجا مطبه آقای صادری؟
ملاحظه کنید خانم، ملاحظه کنید آقا
بله.
اینجا مطبه.
بله بله، دیدی آقای صادری نژاد، شما متخصص نازایی زنان و زایمان و این چیزایی؟
وای بیادم بله. آیده داری میخواد منو بگیره همون نمیاد
در این لحظه. آخ جون دوباره عروسی، عروس چقدر قشنگه، آرتا مبارکت باد.
دروغ میگم هشتا داری نشد، من برم با اجازت. البته این بازی گوانده خیلی دختر خوبیه، ولی چیز عطم صادراتی هست، من صادرش کنیم بگیم درد صادرات میخوره. تو رو خدا صادرش کنیم، تو رو خدا منو نجاتم بدیم.
آیا دکتر باشتا
بازی همش میخواد زن من بشه، ولی من نمیخوامش. اون مثل هیولاست، میترسم ازش. من مجی شما رو میخوام، من عاشق اونم.
در این لحظه فاتی کماندو خشمین شده و مطب را ترک میکند.
خیلی بیچوری چیزاتون بعدم میکنم زنه دادم بیچشوری چشتیم.
در این لحظه آرتا دوباره میگه سر اصل مطلب. فکر کنم دیگه آرتا مبارک بادا.
آقای دکتر، آقای دکتر، من منشه شما رو میخوام، اونم منو میخواد.
بله جانم، بله.
ما همه حرفامون یه رو پیش با هم زدیم.
بله.
نه الان منتظره تا زندگیمون رو با هم دیگه شروع کنیم.
باشه آقا جان، باشه. فقط اشکالی نداره، فقط یک شرطی داره آقا جان.
هر شرطی باشه من قبول میکنم آقای دکتر. هر شرطی باشه. هیچی نمیتونه من از عشقم جدا کنه.
باش آقا جان، شما خب قبلش باید وازکتومی بشی آقا جان. این
بله؟
تنها شرط ازدواج آقا جان.
بله؟
خب پرستارا
برای چی آقای دکتر؟ آقای چرا؟ بابا من میخوام چون پنج تو بچه داشته باشم. چرا؟
شما گفتید هر شرطی رو قبول. پرستارا بیاید این آقا رو ببرید اتاق عمل. این آقا باید وازکتومی بشه. بیاید زودتر، بیاید، بفرمایید.
در این لحظه پرستارها به سمت آرتا هجوم میبرند. در این لحظه آرتا مقتوع النسل می شود. پایان گزارش. با توجه به اعلام صریح مقام ریاست جمهوری مبنی بر این که اگر برادر مشایی بخواهد کنار بکشد من قبول نمی کنم، دفتر برنامه ریزی قبول نکردنهای ادواری ریاست جمهوری مراسمی در جهت حمایت از این خادم بی ادعای پشت پرده دولت برگزار می نماید. شعارهای این مراسم: شب شده پر ستاره، مشایی رقیب نداره، الله کلنگ و تیشه، مشایی برنده میشه، مشایی خوش سوار، دکتر رو تنها نذار، رهبری حیا کن، مشایی رو رها کن. ضمن تبریک اختلال های پیاپی جدید در اینترنت کشور به پیشگاه مقام معظم رهبری اعلام می دارد این ستاد امکان این را دارد که در صورت لزوم هر گونه لنگر کشتی یا هر وسیله خارجی دیگری را با کابل های نوری مستقر در کف دریا برخورد دهد. ستاد فرماندهی برخورد با نرم تنان و تحرکات نرم استکباری.
چند تصویر از خرید اجناس وارداتی در ایران.
لباس اولیشه. میخواید مثلا یه بار به خودتون یه جایزه اساسی بدین، یه لباس مارکدار همچی با قیمت توپل مپل بخریم، میره مغازه مارک محبوبت، بعد از کلی گشت و گذار و پروف کردن و بالا پایین کردن یکی انتخاب میکنی. فروشنده میگه اصلا اینی که شما برداشتی همین دیروز از خود کارخونه تولیدیش اومده، هنوز گرمه. شما با دل خوش میری خونه، بعدم لباس توی مهمونی میپوشی و کلی هم کلاس نامحسوس میذاری که من الان کلی مارکدارم و مارکدار پوشیدم و اینا. بعد یهو میبینی که رفقا عین لباس شما رو پوشیده داره، واسه برابرتن با چه آب و تابی توضیح میده اینو از تاناکورا فروشیه. سر گوشهشون خریده، مفت مفت از مارکم داره ایناش.
خدا رو شکر میکنید که تو کیفتون یه لباس یدک آوردین حمله به سوی دستشویی مربوطه جهت تعویض لباس. وسایل برقی، رفتین تلویزیون خریدین، امکانات در حد تیم ملی، خوشگل، باحال، جیگر، چیز ببخشید من سر کلامو گم کردم. درباره چی حرفی زدم؟ درباره تلویزیون. بعد میارینش خونه، روشنش میکنین، یه سه روزی کار میکنه، روز چهارم میبینین داره ازش دود بلند میشه، زنگ میزنین گارانتیش میاد، طرف میکشتونو کنار میگه آخ عزیز من یکم میذاشتی روش اصلشو میخریدی که الان به دردسر نخوری. این نمیدونم چی چیه، نمیدونم نوری ته لامپش سوخته، تحت پوشش گارانتی هم نیست. به 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 سلامتی. چینی میخری؟ همینه، حالا بکش، حالا بکش. آقا اتومبیل هم همینطور، میبینیم ماشین زده مشخصات فنی رو کاغذ در حد لامبورگینی، ترمز ABS MBD LPG MSD نمیدونم چی چی، قدرت موتور در حد تانک، سرعت در حد شوماخر، قیمت چی؟ هم اندازه پرشیای همین فرغون خودروی خودمون. خب میپری میری میخری و میشینی پشتش، میبینی سواریش یه چیزی در حد تراکتور. آوی از دست این چینیا تو صنعت خودرو هم دست از آبیاری بر نداشتن.
سلامان علیکم. به واقع یکی از مهمترین صادرات کشور عزیزمون که خیلی هم خوب جواب میده و در سطح دنیا طرفداران زیاد داره، همان عزیزان روحانی هستن که واقعا صادرات اونها باعث میشه بعضی چیزها از کشور خارج و بعضی چیزها به کشور وارد بشه. حالا ما خودمون در جلساتی که با مسئولین مهم حکومت داریم همیشه روی این نکته خیلی پافشاره میکنیم که باید عزیزان روحانی حتما جزو صادرات غیر نفتی طبقه بندی بشن و همونطور که ما در کشور گل زعفران رو صادر میکنیم باید گل روحانیت رو هم صادر کنیم، چون زعفران غذاییست که برای جسم مصرف میشه ولی روحانیت برای خودش یک پارچه غذای روحه و در کل دنیا ارواح طیبه مؤمنین و مؤمناتی که تشنه معنویت هستن میتونن روحانیت رو بزنن تو رگ، شاید که مورد قبول ما هم قرار گیره. اما خود ما یک مدت طولانی در یک اداره که مسئول صادرات غیر نفتی بود پیش نماز بودیم، اونجا خیلی هم خوش میگذشت به خاطر اینکه همیشه به همراه پاکتی که بعد از نماز جهت رسیدگی به امور دنیوی تحویلمون میدادن، یک جعبه پسته، یک قوطی خاویار، چیزی هم میدادن که خیلی هم میچسمی. بعد ما از رئیس اون اداره پرسیدیم که شما که این همه دارین محصولات غیر نفتی رو به بنده تقدیم میکنن، تو رو خدا چیزی هم برای صادرات باقی بمونه که وقت عزیزان کشورهای دیگه کارشون لنگ نمونه؟ ایشون گفت نه حاج آقا شما نگران نباش، اینا رو کشورهای خارجی برگردوندن، ما هم اینجا داریم بین بچه‌های خودمون تقسیمشون میکنیم تا یه وقت تنظیم بازار به هم نخوره، شما هم که دیگه خودی هستی. ما فرمودیم احسنت به شما و آوره، همین که جلوی اسراف رو میخواید بگیرید و مهمتر از اون تنظیم بازار رو مد نظر قرار میدید خیلی خوبه و به ثواب هم خیلی نزدیکه. اصلا سفارش شده مؤمنین در تنظیم یک دیگر خیلی کوشا باشن، مثلا همین تنظیم بازار، تنظیم باد، تنظیم موتور، تنظیم خانواده. حقیقتا این زبون ما بله گرفت، حقیقتا همه اینها خیلی مهمه و باید مد نظر شما قرار بگیره، خصوصا در رابطه با اون خاویاری که شما دیروز به ما عنایت کردیم. مسئله تنظیم خیلی اهمیت بسزایی داره. محصولات غیر نفتی هم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر کشوری که هی صادرات غیر نفتی ما را برگشت میزنه.
فرصتمون تمام، باید بگم دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. اینم تقدیم به اونایی که روزا رو میخوابن، شبا رو پارتی.
روزا رو خوابیم و شبا رو پارتی، موزیک با حالا دیبونه بازی.
خواب بیدار میشم یکم جا به جا میشم ساعت رو میبینم که میگه چیزی دیگه نمونده تا به پارتی. وقتی تو نیستی میشم تا بگی چی بپوشم. امشب باز هم کنار پیست دنس و رقص و زیره فلش این لای چقدر خوبه. همیشه شادیم و همیشه میخندیم، همیشه دوست داریم همون ما راکیم و را ما قهر کنترول. میوزیک ویدیو صدام از ریدیو میره تا تا کلیو. روزا رو خوابیم و شبا رو پارتیم، موزیک با حالا دیبون.